بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور تأکید کرد حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق بی‌پاسخ نخواهد ماند. آقای رئیسی در پیامی با محکومیت این اقدام تجاوزکارانه تصریح کرد رژیم قاسب صهیونیستی پس از شکست و ناکامی مکرر در برابر جبهه مقاومت در تقلا برای نجات خود ترورهای کور را در دستور کار قرار داده، اما با این گونه اقدامات هرگز به اهداف شوم خود نخواهد رسید. رئیس جمهور همچنین با تسلیت شهادت 7 سردار و مستشار نظامی ایران در سوریه افزود با این گونه اقدامات جبهه مقاومت روز به روز قوی تر و انزجار جهانیان از صهیونیست ها بیشتر خواهد شد. رئیس مرکز اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه از کشته شدن اعضای یک گروه امدادرسان در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دیرالبلح در مرکز نوار غزه خبر داد. این گروه متشکل از 4 نیروی انگلیسی، لهستانی، استرالیایی، یک فرد با تابعیت نامشخص و یک فلسطینی بود. این سازمان امدادی با اعلام اینکه اعضای این گروه امدادرسان در حال تلاش برای رساندن غذا به مردم غزه بودند که در حمله ارتش اسرائیل کشته شدند، تاکید کرد این یک فاجعه است و امدادرسانان نباید هدف قرار گیرند. حماس هم اعلام کرد اشغالگران همچنان بر سیاست کشتار برنامه ریزی شده خود علیه غیر نظامیان و گروه های امدادی بین المللی و سازمان های بشر دوستانه برای ایجاد وحشت در میان آنها به منظور جلوگیری از ادامه فعالیتشان اصرار دارند. این جنبش از جامعه بین المللی و شورای امنیت خواست این اقدام را محکوم کرده و برای پایان دادن به جنایات و تجاوزات صهیونیست ها علیه مردم فلسطین در غزه اقدام کنند. معترضان صهیونیست بار دیگر در شهرهای تل‌آویو و قدس اشغالی تظاهرات کردند و برکناری نخست وزیر رژیم صهیونیستی و توافق فوری با حماس برای مبادله اسرا را خواستار شدند. تظاهرات کنندگان با حمله عکس اسرای صهیونیست در نوار غزه و همچنین دست‌نوشته‌هایی اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو مانع اصلی دستیابی به توافق مبادله اسرا است. پلیس رژیم صهیونیستی به معترضان مخالف کابینه نتانیاهو در شهر بنی براک در شرق تل‌آویو حمله و با ماشین‌های آبپاش و یگان سوار نظام آنها را متفرق و شماری را بازداشت کردند. پلیس راهور اعلام کرد از 24 اسفند تا بامداد امروز 769 نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند. در این مدت 20214 نفر هم در تصادفات مجروح شدند. مازندران، گیلان و خراسان رضوی استانهایی هستند که پذیرای مسافران بیشتری بودند. هم‌اکنون 120 هزار خودروی مسافر، خودرو مسافر در استان مازندران، 110 هزار خودرو در استان گیلان و 47 هزار خودرو مسافر در استانهای خراسان رضوی حضور دارند. 368 هزار خودروی ساکنان تهران و البرز هنوز به خانه باز نگشته اند و در مسافرت به سر می برند. رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت با توسعه مجتمع آلومینیوم جنوب تولید این محصول به 1 میلیون تن در سال میرسد. به گفته آقای گودرزی، هدف گذاری کشور برای تولید آلومینیوم در افق 1404 1.5 میلیون تن است که اکنون 700 هزار تن آن محقق شده.
متولیانش میگویند آلومینیوم از کاربردی ترین فلزات پس از آهن در بخش‌های مختلف صنایع است. نیت حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:
این فلز یک فلز استراتژیک و باید بهش به اندازه اهمیتش نگاه کرد. فایده الا ماشاءالله داره، چه برای صنایع مادر، چه برای صنایع پایین دستی.
از مهمترین کاربردهای این فلز پرمصرف صنایع حمل و نقل، غذایی، نظامی، ساختمان، برق، لوازم خانگی و خودرو است. تولید کننده آلومینیوم:
صنعت در واقع الحمدلله در کشور رو به رشد. ظرفیت تولید ما هم اکنون حدود 150 هزار تن در ساله که در قالب شمشای 500 کیلویی و در واقع 25 کیلو عرضه میکنیم.
تولید کننده آلومینیوم.
یه تکنولوژی 200 کیلو آمپر هم احداث کردیم. ظرفیت اون حدود 110 هزار تن شمش خالص و آلیاژی با توجه به سفارش مشتریان تولید میکنه.
بر اساس آمار وزارت صمت، ایرالکو، سالکو، المهدی و آلومینای ایران، 4 شرکت تولید کننده این فلز در کشور در 11 ماهه سال 1402 با تولید 582,200 تن شمش آلومینیوم نسبت به مشابه سال قبل رشد 5% را رقم زده اند. گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:
توی سند چشمنداز قرار بر این بوده که در سال 1404 تولید آلومینیوم در مملکت ما به 1,500,000 تن برسه، در حال حاضر 700,000 تن است. فاز بعدی شرکت آلومینیوم جنوب یا سالکو 300,000 تن دیگه به این اضافه خواهد کرد که به 1,000,000 تن در سال افزایش پیدا خواهد کرد.
کارشناسان میگویند سبک وزنی، مقاومت در برابر خوردگی فلزات، شکل پذیری و رسانایی از جمله مزیت‌های استفاده از آلومینیوم است. گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:
این آلومینیوم خاصیتش اینه که یک، به طبیعت به راحتی برمیگرده. مهمتر از همه اینه که این حداقل 70% قیمت خودش رو برمیگردونه در هر مرحله. خواص دیگرش توی های تک، تکنولوژی‌های بالا، اینه که وزنش پایینه، سختیش به مراتب میتونه از فولاد بالاتر باشه.
اشتغال 63 هزار نفری در صنایع بالادستی و پایین دستی آلومینیوم از دیگر مزایای تولید این فلز در کشور است. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند در سال 1402 با داخلی سازی تجهیزات تولید پلیمر را افزایش دهند. این شرکت توانسته صادرات این محصول را در درجه های جدید به 1,163,000 تن برساند. حیدرزاده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
بخش عمده ای از این صادرات ما مربوط به گریدها و محصولات دانش بنیانی بود که تو این یک سال نیم گذشته در حوزه مرکز نوآوری و دانش بنیان شرکت در واقع به تولید رسید، که بخش قابل توجهی از ارزآوری مجموع ما هم مربوط به اینها هستش که میتونم بگم تقریبا حدود 50% این محصولات در واقع از این حوزه برای کشور ارزآوری داشت و از این حوزه محصولات تولیدی که در حوزه دانش بنیان ها بود.
دستیابی محققان کشور به دانش فنی تولید ماکرو جلبک دریایی. این جلبک ها به صورت کشت باف تکثیر می شوند و در صنایع مختلفی چون دارویی، نساجی، غذایی و بهداشتی کاربرد دارند.
جلبک دریایی، ماده ای ارزشمند که در دنیا به عنوان یک صنعت سودآور شناخته می شود. بهمنی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور:
در سالهای اخیر بیش از 35 میلیون تن ماکرو جلبک به ارزش بیش از 8.3 بیلیون دلار در جهان تولید می شن و در حقیقت ما در کشور این فرصت رو نداشتیم که بیایم از ماکرو جلبک ها به عنوان یک منبع اقتصادی و اشتغالزا استفاده بکنیم.
اما حالا محققین کشورمان در مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار با دستیابی به دانش فنی تولید نشاء ماکرو جلبک ها توانستند این صنعت را در کشور به مرحله تجاری سازی برسانند. خدامی، محقق مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و مجری پروژه:
آزمایشگاه ماکرو جلبک به عنوان اولین پایلوت تحقیقاتی کشت باف در کشور احداث شده. این آزمایشگاه دارای 3 قسمت هستش: آزمایشگاه آماده سازی کشت باف و اتاق رشد.
با دستیابی به این دستاورد با ارزش، جلبک ها به صورت کشت باف در آزمایشگاه تولید، سپس به مزارع دریایی و استخرها برای پرورش انتقال داده می شود. رئیسی، مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان:
امیدواریم با توجه به دانش و ظرفیت هایی که استان داره بتونیم با شکرفتن همچون دانش های فنی اینا را بتونیم در بخش سیر و سیادی جایگزین قرار بده.
جلبک های دریایی بیش از 2400 کاربرد صنعتی دارند که بیشترین کاربرد آنها در صنعت آرایشی، نساجی و غذایی است. علیزاده، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور:
با توجه به کاربرد های متنوعی که جلبک داره، دورنمای بسیار بسیار امیدوار کننده ای برای کشت و توسعه جلبک ها ما در منطقه جنوب کشور در آبهای خلیج همیشه فارس و دریای عمان انشاءالله شاهد خواهیم بود.
همچنین جلبک ها سرشار از عناصر و ترکیبات با ارزشی مانند اومگا 3، اومگا 6، اسیده های آمینه، آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها هستند که در صنعت داروسازی کاربرد فراوانی دارند. اجدری مدیر مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار:
این جلبک در بحث غذای انسانی میتونه استفاده بشه و ماده استخراجی از این جلبک ها میتونه به عنوان دارو مطرح بشه که خیلی از کشورهای دنیا در واقع همون داروها رو به کشور ما صادر میکنن.
در سواحل سیستان و بلوچستان تاکنون 180 گونه جلبک شناسایی شده است که بیشتر آنها ارزش اقتصادی و تجاری دارند. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر چابهار.
رئیس اداره دیدبان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس از پرداخت پاداش 307 میلیون تومانی به گزارشگران تخلفات بورسی در سال گذشته خبر داد. آقای حسین پور گفت پارسال 1500 گزارش از طریق سامانه رسمی این اداره دریافت شد که 350 گزارش حائز شرایط ناهنجاری بود. به گفته حسین پور در یکی از پرونده‌های تخلفاتی در حوزه ناشران 65 میلیون تومان به عنوان پاداش به گزارشگر پرونده پرداخت شد که در مجموع پاداش پرداختی به گزارشگران تخلفات به بیش از 307 میلیون تومان رسید. رئیس اداره دیدبان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس افزود پیش‌بینی برنامه تشویقی برای گزارش‌های ناهنجاری‌ها و توسعه سامانه دیدبان سلامت بازار سرمایه از برنامه‌های این اداره در سال 1403 است. ادامه خبرها. اوکراین از نصب موانع ضد تانک نزدیک پایتخت این کشور خبر داد. رئیس اداره نظامی استان کیف گفته 10,000 قطعه هرم‌های بتونی موسوم به دندان اژدها در این استان نصب و یک خندق ضد تانک هم ساخته شده است. دو سال پیش در ابتدای جنگ نیروهای روسیه موفق شدند تا کیف پیشروی و پایتخت را محاصره کنند، اما در مراحل بعد به سمت مناطق شرقی اوکراین عقب نشینی کردند. استان کیف در مرکز اوکراین واقع است و از خط مقدم نبرد با روسیه بیش از 600 کیلومتر فاصله دارد. برخی از رسانه‌ها علت نصب موانع ضد تانک در نزدیکی پایتخت اوکراین را نگرانی مقامات این کشور از افزایش حملات روسیه و ناتوانی از حفظ مواضع عنوان کردند. برخی از رسانه‌ها همین اقدام را بخشی از پازل رئیس جمهور اوکراین برای دریافت حمایت‌های بیشتر از غرب دانستند. ولادیمیر زلنسکی سه روز پیش گفته بود در صورت حمایت نکردن آمریکا از کیف، اوکراین ناچار به عقب نشینی تدریجی خواهد شد. تصویب بودجه 60 میلیارد دلاری اوکراین حدود 5 ماه است که به علت اختلافات داخلی در آمریکا متوقف شده. ارتش کره جنوبی از شلیک یک موشک میانبرد کره شمالی به سمت دریا خبر داد. این موشک بالستیک مسافت 650 کیلومتر با ارتفاع 100 کیلومتر پیموده. ژاپن و آمریکا آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کردند. پرتاب این موشک بالستیک 15 روز پس از آن صورت می‌گیرد که کیم جونگ اون رئیس کره شمالی بر تمرین شلیک مستقیم ابرپرتابگرهای چند راکتی این کشور نظارت داشت. پیونگیانگ علت گسترش آزمایش‌های موشکی خود را افزایش رزمایش‌های مشترک میان کره جنوبی، آمریکا و ژاپن در منطقه اعلام کرده. در رزمایش اخیر آمریکا و کره جنوبی تعداد نیروهای شرکت کننده در مقایسه با سال‌های قبل دو برابر شده بود. پیونگیانگ این رزمایش‌ها را نوعی تمرین برای شروع یک تهاجم به کره شمالی توصیف کرده است. و اما در پایان خبرها به آگاهی می‌رسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:08 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
بند کفش‌های خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای با پلاک هشت. به نام خداوند بخشنده و بزرگ. از کوچه های ایثار و مقاومت به خانه ای می رسیم با پلاک هشت، جایی که از روزهای آتش و خمپاره حرف ها دارد، از روزهای زخم و شکوفه، روزهایی که فرزندانی از این خاک رسم پروانگی آموختند و تا اوج پرگشودند. سلام به شما غیور زنان و دلاور مردان ایران عزیز. زمان همه چیز را از یاد می برد جز یاد شهیدان را، چرا که شهید قلب تاریخ است، شهید آفتاب روشن عشق و استقامت است، می تابد و زمان را روشن می کند.
جنگ ها هر چقدر هم که طولانی باشن، بالاخره یه روز تموم میشن. مردم به شهرهاشون برمیگردن و خونه هاشون رو میسازن، مینها رو خونسا میکنن و جاش پارک، میدون و فواره میسازن. بالاخره هم یادشون میره که اینجا روزگار میدون جنگی بوده. اما یه چیزی هست که هیچ وقت ساخته نمیشه، جای خالیش رو نمیشه با هیچ بنایی، درختی یا فواره پر کرد. جای خالی، خیلی خالی آدم ها.
سال ها می گذره اما باز یادشان زمزمه بیداری. سال ها می گذره اما با یادشان زمزمه بیداری. راهشان چشم و چراغ دل ما، نامشان در نفس ما جاریست. به بهار ابدی پیوستن سرهایی که به خاک افتادن. در کویر دل ما رود شدن عاشقان که چشمه دریا زادند، عاشقان چشمه دریا زادند. پرچم غیرت و مردی بر دوش، راهی شهر گل نور شده، می درخشند چو خورشید بهار، می درخشند چو خورشید بهار. گرچه از منظر ما دور شدن، گرچه از منظر ما دور شدن،
آدم‌های مختلف، گوناگون، با لهجه‌های مختلف، تو سن‌های مختلف، با وضعیت‌های مالی مختلف، عاشقانه اومدن تو دوران دفاع مقدس ایفای نقش کرد.
داوطلب اومدم جبهه.
امروز واسه من روز واقع است. باید بدونم مرد این واقعه هستم یا نه.
شب حمله هم همه بود، روی لبا زمزمه بود، کی تو دلا واهمه بود.
این جنگ جنگی بود که ایران دست خالی متکی به خدا و اون اعتقاداتی که داشت وارد جنگ شد.
چه مردای مردی مثل باکری، پر از شور اروند و کارون شدن، شبای پر از نور حورالعزیز، چه مردای مردی که مجنون شدن.
کار شوخی برداری نیست که با دست خالی جلوی تانک وایستی، همت و تلاش مضاعفی میکردن. تو اون شرایط وقتی به ما حمله کردن، ما قوه دفاعیمون کامل نبود، ولی وقتی که به اینجا رسید، خدا یه قوتی، یه قدرتی رو با نفس پاک حضرت امام به مردم داد که مردم بدون امکانات وایستادن. یعنی مردم خودشون احساس تکلیف میکردن با تفنگ سرپر، بعضا نوبتی با یه اسلحه شدید.
توی عملیات کربلا یک بود، یک نیروی بود در کنار ما که بچه فیروزکو بود، دو تا داداشش شهید شده بود، که اصرار آخر سرم با اصرار خودش این بنده خدا اومد وارد خط شد، که همون لحظه هم که بلند شد یه غناسه خورد تو صورتش، همونجا هم شهید شد.
بچی سید تکاشتا
خیلی متشکرم که با برنامه پلاک 8 رادیو ایران همراه هستید. همونطور که میدونید، دوران دفاع مقدس ما با حماسه های دلیران این سرزمین شکل گرفت و خاطره های ماندگاری رو بر جای گذاشت که تا به امروز باقی است و تا ابد هم انشاءالله باقی خواهد ماند.
شلمچه آسمانی ترین خاک را دارد، جایی است که خورشید هر روز به زیارت شهیدان می آید، جایی است از عاشقی سرشار و از ایثار و جوانمردی مالامال.
ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده.
خرداد ماه 1361 وقتی رزمندگان اسلام خرمشهر را آزاد می کنند، شرایط جنگ به کلی دگرگون می شود. مردم همه غرق در شادی هستند و خیلی ها مسئله جنگ را تمام شده می دانند. اما به دلایل امنیتی و سیاسی بحث ادامه جنگ در عمق خاک عراق مطرح می شود، برای دور کردن برد توپخانه عراق از خوزستان.
اسم به اصطلاح عملیاتم رمضان المبارکه و رمز عملیاتم تا حالا یا مهدی.
هدف از عملیات برومرزی رمضان رسیدن به منطقه استراتژیک شرق بصره است. در طراحی این نبرد، محور اصلی عملیات بر عهده قرارگاه فتح گذاشته شده است. قرارگاهی شامل لشکر 92 زرهی ارتش به فرماندهی منصور منفرد نیاکی و لشکر سوم پیاده صاحب الزمان سپاه، یگانهای ورزیده لشکر سپاه را تیپ نجف به فرماندهی احمد کاظمی، تیپ امام حسین به فرماندهی حسین خرازی، تیپ کربلا به فرماندهی مرتضی قربانی، تیپ علی ابن ابی طالب به فرماندهی مهدی زین الدین و تیپ محمد رسول الله به فرماندهی محمد ابراهیم همت تشکیل دادند. فرماندهی این رزماوران بی‌نظیر بر عهده طلبه جوان 24 ساله است به نام مصطفی ردانی‌پور.
من خودش می‌برسونید بالا و همون کاری که گفتم انجام بدید.
مصطفی از دانش آموزان ممتاز هنرستان فنی است. مصطفی که گویا گم شده‌اش را یافته است، معطل نمی‌کند و راهی قم می‌شود.
با مصطفی قم سه تا کار می‌کرد. کار اصلیش توجهاتش بود، توسلاتش بود و شبای چهارشنبه پیاده جمع کردن.
بیشتر درس خون بود، خیلی درس بود.
اینا خیلی رفت آمد میکردن با مرحوم آقای بهجت، آقای بهجت هم شوخی و جدی باشون کار میکرد.
به قول آیت الله مصباح، آتش پاره ای بود.
در حوزه رابطه با علمای اخلاق و توسل به معصومین را جزء برنامه های زندگیش قرار میدهد. انقلاب که پیروز میشود و قائله کردستان پیش میآید، عازم آنجا میشود. در کردستان علاوه بر شرکت در عملیات های نظامی، به عنوان یک طلبه از تبلیغ دین هم غافل نمی شود.
و مجاهدت های او در کردستان اصلا باعث شد که شهید ردانی پور تو فرماندار گل کنه.
ما با خون داریم می جنگیم و کربلای حسین ما با خون کربلا شده. فکر نکنن مردم ما، بچه های ما مفت مجانی کشته می شن. نه به خدا، والله می جنگن، قلع و قم می کنن، نابود میکنن. اون وقت اگر خدا بخواد به شهادت میرسه.
محصول تربیت و حوزویش این بود که این آموخته های خودش رو و تربیتی که شده بود اونجا و نفس بزرگان که بهش خورده بود، این رو توی جبهه منعکس میکرد.
مصطفی تمام تلاشش کسب رضایت خداست. عملیات ولفجر دو در پیش است و گویا او تنها یک کار باقی مانده برای انجام دارد.
شب رفتیم اونجا، یادم نیست 5 تا یا 6 تا مجروح دادیم، یه دونه شهید دادیم و نتونستیم بیاریم، چون آتش سنگینی میریخ رو این تپه. ما میرفتیم رو اون تپه میموندیم، یه خیلی مسلط میشدیم به عراقی ها. عراقی ها یه تپه پایین تر بودن، ما یه تپه بالاتر. این تپه وسط خالی مونده بود که شهید مصطفی و یه تعداد بچه ها رفته بودن روش.
گفت که من از خدا خواستم که شهید بشم.
اونقدر گلوله 60 زدن روی اونجا که دیگه اثری از شهید حاج مصطفی نموند. اصلا دیگه ما ندیدیم، دیگه تکه تکه های اونم ندیدیم، از بس گلوله توپ و خمپاره زدن روی این تپه.
با عاشقای بی مزارت گریه کردم، با مادرای بی قرارت گریه کردم، داغ برادر دیدم و آتیش گرفتم، با لاله های داغ دارت گریه کردم. عشقی نمیتونه تو را از من بگیره، با جون به تن دارم فدایی داری ای خاک.
ای روشنای خانه امید، ای